شما بزرگان اهل سنت رو ببینید، شیعه را هم ببینید، همه در رابطه با امام جواد سلام الله علیه آوردند و حتی بحث امامت امام جواد در دوران کودکیش یکی از مسائل مهم محافل علمی بوده. این که حضرت رضا تا اواخر عمرشون دارای فرزند نبودند هیچ شبهی درش نیست، ولی خود امام هشتم در چندین حدیث ما داریم که حضرت بشارت میدهند در آینده که خدای عالم فرزندی به من عطا خواهد کرد و مسئولیت امامت بعد از من به عهده اوست. ما چندین روایت ما در این زمینه داریم، نه یک روایت، نه دو روایت. اضافه بر این که شما ببینید از خود اهل سنت این رو ملاحظه بفرمایید، اسامی ائمه از زبان رسول اکرم، مقتل الحسین مال خوارزمی هست، خوارزمی هم از علمای بزرگ اهل سنت، ذهبی تعریف تمجیدی ازش کرده، حدیث معراج رو میاره و میگه قلت نعم فقال التفت عن یمین الاخ فالتفت فهیزن انا بعلی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و المهدی فی زحزاق من نور. باز همین رو شما ببینید، جوینی که ذهبی میگه الامام المحدث الاوحد الاکمل، همین رو در فرائض السمتین این نوسیگی و خلیفت فلان یا محمد فسن حملی نعم ازا مزا الحسین فا ابنه علی تا اونجایی که فا ازا مزا علیون علی ابن موسر رضا فا ابنه محمد ثم ابنه علی امام هادی ثم ابنه امام عسکری ثم الحجت ابن الحسن. و همچنین باز بیرید جلوتر فرائد سمتن به صورت کلی آورده، مباحث متعددی ما در رابطه با حضرت جواد سلام الله علیه. ما خودم 300 تا روایت خودم شخصا بررسی کردم، تعداد زیادی از اون سندن 100% صحیح. نام 12 امام از زبان رسول اکرم امیرالمومنین، مخصوصا صدیقه طاهره، روایات صدیقه طاهره عمدتا صحیحه، مثل حدیث لوح و غیره، نام همه ائمه آمده. یعنی شما کجا میتونید پیدا کنید یک موضوعی که 300 تا روایت پشتیبانش باشه؟ 300 تا روایت کم نیست. حالا اینی که ما پیدا کردیم، شاید یک کسی حوصله داشته باشه بیش از این روایات پیدا کند که نام ائمه سلام الله علیه مجمعین از حضرت امیر تا حضرت ولی از ارواح نافدا به صراحت آمده باشد. کجا داره 300 تا روایت؟ یک موضوعی من نشان بدید که در اون موضوع شما 300 تا روایت فریدین شما داشته باشید. اینها ببینید هر چه بخواد بیاد در برابر این فضربو علل جدار. و اضافه بر این که بعد از زمان امام کاظم سلام الله علیه زیدیه شروع کردن علیه شیعه تبلیغات گسترده مسمومی، یعنی الان همونطور که وهابی ها چطور تبلیغ علیه شیعه دارن، شاید بگیم 10 برابر این زیدیه علیه شیعه در زمان امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری تبلیغ علیه شیعه دارن. عجیبه ها، خیلی عجیبه. ما در همون بحثی که با آبدینی در اصفهان داشتیم گفتم آقا بفرمایید این همه روایات و غیره اصلا یکی از عللی که مرحوم شیخ صدوق کمال الدین می نویسه شبهات زیدیه هست، ابتداش هم آورده. ولذا با توجه به گستره شبهات زیدیه که مثلا امام صادق نمی دانست امام بعد از خودش کیه، تصور می کرد اسماعیله. خب این از کجا در آمده؟ از جیب زیدیه در آمده. امام عسکری نمی دانست، امام هادی نمی دانست امام بعد از او آیا سید محمد یا امام عسکری. خب از جیب کی در آمده؟ شیعه ها درست کردن؟ اون زمان که وهابیت نبود در مجامع شیعه این منتشر شده، اینا اون دفعه از طریق زیدیه منتشر شده. خب شما الان بفرمایید، الان بفرمایید آدرستون رو بفرمایید. بله، بریم سراغ مرآت العقول. خدا بیامرزد علامه مجلسی را. الحدیث الرابع عشر مجهولون، اینم نظریه علامه مجلسی. حدیث چهاردهم روایت مجهوله. ما ببینید در موسوعه امام رضا سلام الله علیه 8 جلد و کتاب برگزیده سال هم شد، اونجا ما در همون جلد اول تمام این روایات را آوردیم بررسی کردیم. تمام یعنی جامع ترین کتاب در رابطه با امام رضا تا الان نوشته نشده. حتی خود دفتر تبلیغات میخواست در رابطه با دانشنامه امام رضا بنویسه، آمدن پیش ما از ما مشورت گرفتن و گفتن تا به حال کسی در رابطه با امام رضا مثل موضوعی شما را ننوشتن. شما اگر این مطالب رو مراجعه کنید به همین فایلش دانلود کنید از و خیلی راحت هم میتونید جستجو بکنید و تمام این موارد را ما تلاش کردیم، موارد متشابه رو جواب دادیم ما. خیلی راحت و نبینید اینها بینید چیزهاییست که زیدیه خیلی فعال بودن بعد از آقای امام صادق سلام الله علیه. بله نه میاره. بله حالا یک کسی بخواد بحث مناظره مثل جادو، علم جادو، علم من اینه، ولی اگر یک عصر جادوگران زیاد باشن من به هل کفایه باید در میان حوزه ها علما باید باشن که برن یاد بگیرن این جادو و سحر را باطل کنن. بله و از این طرف هم کسی که یافه شناسی چیز کنه مواردی که خلافه اینها را استقصا کنه، بعد بگی آقا این مورد این مورد این مورد این مورد شما دروغه، و در جامعه هم بیاره افرادی که اینطوری هستن و آدم های صالحی هم هستند، قیافه شناس بگی این آقا این ویژگی های بد رو داره، این آقا آدم سالمیه، این خوبه. ولی در جایی که علم قیافه شناسی در جامعه به عنوان یک بحث اساسی مطرح باشه، بله علی حالین اینطور مطالب کلن مشخص. این داستانی که درست شده داستان کاملا این که سر به قول زمستان اطراف کرسی نشستن گرما زده به خلاصه کلشون، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. ما جوابهای متعددی داریم، حتی از خود حضرت رضا قبل از ولادت حضرت جواد من گمانم شاید بیش از 4-5 تا روایت که حضرت بشارت میده. خیلی از یاران حضرت میان میگن آقا جان بعد از شما به کی مراجعه کنین؟ کسی نیست. حضرت بگه من بشارت میدم بر این که خدای عالم فرزندی به من خواهد داد با برکت ترین مولود در اسلام. فقال حازل مولود الذي لم يولد مولود اعظم بركه على شيعتنا من اینا هم کافی داره دیگه. این هم یکی از عللش این بود که شیعه ها دیگه ناامید شده بودن، دیدن که امام رضا دیگه پیر شده، فرزندی ندارد، دشمنانش هم همینطور دارن تبلیغ میکنن. ولادت امام جواد سلام الله علیه آب پاک به دست تمام مخالفین ریخت و یک امیدی در قلب شیعیان ایجاد کرد. مشکل روایت این است که وقتی حضرت جواد سلام الله علیه فداش بشم، از نظر قیافش یه مقداری سبزه بودند و دیگر ائمه ما اینطوری نبودند. بعضیا گفتن که بله امام رضا خودش سفید پوسته ولی امام جواد سبزه هست. تشکیل کردن که آیا این فرزند امام رضا هست نیست. دیگه دشمنان متنش رو دیگه برید دیگه مطالعه کنید دیگه، این رو مرآت جلد 3 صفحه 381 کاملا توضیح داده که قضیه چیه. تشکیک در انتصاب امام جواد سلام الله علیه به امام رضا سلام الله علیه.
چطور میشه کسی مثل هم این روایت رو
ببینید اینها را تعمد دارن بیارن که مردم بدانن که دشمنان چکار دارن میکنن، یا اگر روایات ضعیف است اینه میاره تحت روایتی هم این روایت رو نفی کرده میاره. اینا مجبور بودن آنچه که در جامعه میگذشت اینها را بیارن. این دیگه وظیفه علما بود که بیارن یک روایت اینطوری رو با 4 تا 5 یا 300 تا روایت دیگر نقدش کنن. بله دیگه علای حالین ببینید دیگه عموزاده آقول، مگر امام صادق فرزندش اسماعیل گیر نداده بود؟ شما ببینید چقدر بیادبه. در دو سه جا روایت امام صادق کسی میاد مسئله سوال میکنه، امام صادق جواب میده، اسماعیل بلند میشه میگه یا ابتا اینکه لن تفهم، یا اینکه لا تفهم، تو نمیفهمی. ببینید چقدر زشته یک شاگرد آهنگر به استادش میگه تو نمیفهمی، این آهنگره چیکار میکنه؟ میکوبه با اون پود که کلش داغون میکنه. ببینید اینا مجبور بودن در جامعه اینها مطرح روایت رو بیارن و مخالف اون روایت رو بیارن. این روایت آورده 10 تا روایت دیگر هم که حضرت بشارت داده، رسول اکرم بشارت داده، امیر المؤمنین صدیقه طاهره اونا را هم آورده. این هم آورده که اگر در جامعه مطرحه به گوش یک جوان شیعه میرسد که بله همچه روایتی هست، بلا فاصله به کافی مراجعه میکنه روایات مخالفش هم ببینه. اینها دیگه چیزی بود که در زمان ما هم شما خیلی از شبهاتی است که ما هم مطرح میکنیم جوابش میدیم و چه بسا خیلی از جوانهای ما نشنیدن، ولی خب اینها رو ما باید پیشگیری کنیم. اگر چنانچه همچه شبهه یک روزی به ذهن شما خورد، پاسخش اینه. این که بعضی ها میگن نمیدونم ما نباید قبل از اینکه شبهه مطرح بشه بیاییم مطرح، این حرفایی که دیگه به قول مال عهد بوبه. الان دیگه فضای مجازی ماهواره ها غیره در درون همه خانه ها آمده، هر روز ده ها شبهه مطرح می کنن. شما همین شبکه کلمه را که خدا حضرت عالی دارد می بینید، روز ده ها شبهه مطرح کنه. اصلا بعضی از شبهاتی در همین یکی دو ماه در همین مال سال 404 اینا مطرح کردن، اصلا آدم نمی دانه اینا عقلشون از دست دادن، دیوانه شدن، چیه قضیهش؟ یعنی من همین گزارشی که همین هفته گذشته برای من داده بودن دوستان، اصلا من واقعا ماندم توش که این آقایان عقل دارن عقل ندارن، چیه مسئلهش؟ ما بحثی در شبکه ولی یزد داریم در رابطه با ادله عقلی امامت. مثلا این که ما آوردیم گفتیم که آقا قرآن یک جا میگه الله یتوفلن تو سهین موتها، یک جا هم میگه یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، او بدین مسخره کرده. بله قزوین رو به خودتون مغلط ها اینا که قزوینی شیعه متوسل میشه و چه اسرائیل با وکالت خدا و اذن خدا جان میگیره. خب این قرآن داره میگه، قزوینی که نگفته اینا رو که. یک مطالبی بود من خواندم، مثلا اعصابم 4-5 روز داغون بود خیلی. من واقعا والا نمیدونم اگر رسول اکرمم این زمان بود آیات رو میخواند اینا به رسول اکرمم ایراد میگرفتن. مثلا امام حسین در اینجا که الان مردم میرن زیارت میکنن اینجا نیست، نمیدونم قضیه فدک همه دروغه چی هست، یک سری بحث هایی که واقعا من سر در نیاوردم. من هر چه فکر کردم واقعا یک عاقلی میاد همچه حرفی بزنه. مثلا ببینید من گفتم که دلیل بر اینکه امامت عقلیست و نسبش به عهده خدا هست، خدا میگه اینی جائلون فی الارض خلیفه. ببینید جوابی که من داده چیه هاشمی، بابا آیه اینی جائلون فی الارض خلیفه برای امام سابقه است، مربوط به اجنه است. اگر خدا به جانشین نیاز داره، خدا نیاز به نقص برای خدا شما قائل هستید. جانشین کسی است که نتواند سیستم را هدایت کند. خب ببینید چقدر احمق، بابا آیه قرآن میگه نجال فی الارض خلیفه، میگه مگر خدا خودش ناقصه نمیتونه جهان را اداره کنه، میخواد خلیفه. بعد این مال اجنه بوده، خب این مال اجنه بوده، لا یستخلفن نام فلرز، اینو میخواید چکار کنید؟ یا داوود اینا جعلنا که خلیفتن فلرز فحکم بین الناس، در قرآن جایی هست گفته های مردم انتخاب بکنید. بعد دیگه بله بل خلیفه پیامبر ابوبکر را امام مردم در نماز کرد، به همین قرینه مردم هم را خلیفه کردن. اینها یک سری حرف هاییست که یعنی مال همین امسال ها، مال همون فروردین اردو بهشته، یعنی مال 10 سال قبل نیست. بگه مگر خدا نیاز به خلیفه دارن؟ نمیدنم والا. آیا شما قائل هست که خدا ناقصه نمیتونه جهان را اداره کنه؟ یعنی منم جواب دادم بله، خدای بلاغ سوادی که شما معتقدید بله نمیتونه، باید خودش بیاد شخصا جهان را اداره کنه. اونم بلاغ سوادی که به قول مرحوم شیخ مفید میگه بعضی از علما، علمای اهل سنت شبها بالای پشت بامشون یونده میگذاشتن علم، که خدا اگر با بلاغ میاد ببینی که بالای پشت بام این یونجه و علف هست، بیاد اینجا الاغ مشغول خوردن باشه، خدا هم به اهل خانه یک ترحمی کرده باشه. بعد ابن عساکر یه جمله داره، میگه که از علما رفت پشت بام، دید که یک شاگرد بنای سیره خیلی زیباست، گفت که این همون خداست، اومده خلاصه اینجا دنبال کرد این بچه ها رو، این بچه هم ترسید، گفت میخواست کنم بهش تجاوز کنه غیره، از این کوچه به اون کوچه، از اون خونه به اون خونه، خلاصه آخر مردم آمدن گرفتن چی؟ گفت نه من دیدم این پشت بام هستم خیلی نورانیه، یقین کردم خداست آمده پشت بام، من خواستم برم متوسل بشم به من ترحم کنه. بله همچه خدایی شما دارید میگید، بله این احتیاج به جانشین ندارد، خودش با اولاغش میاد همه کار انجام میده. خب ما بحثمون در رابطه با شبهات قدیری بود، مسافرت های حضرت امیر به یمن. عرض کردیم که 3 مسافرت حضرت امیر داشتن، یک مسافرت برای فتح بوده، یک مسافرت برای قضاوت بوده. گفتم من حدسم این است که مسافرت سال 9 بود. یکی از دوستانم روایتی رو عبارتی رو آوردن از از اهل سنت بود عبارت یا شیعه بود، بله سنن بیهقی، که بله برای قضاوت حضرت علی سال 9 هجرت رفتن به یمن، سال 10 هم رفتن برای جمع آوری زکوات رفتن. و این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه آقایان میگن بله سپاه یمن آمدن برای شما عرض کنم، شکایت کردن از علی، علی پیغمبرم در منطقه قدیر آمد، گفت که آی مردم علی آدم خوبیه، ازش ناراحت نشید، تمام شد رفت. ما گفتیم که اصلا این شکایت از امیرالمومنین ارتباطی به قدیر ندارد و چند تا دلیلم آوردیم که این قضیه که آقایان آوردن همش مربوط به سال هشتم هجرت این شکایت ها و همپیمان شدن چهار تا از صحابه علیه امیرالمومنین سلام الله علیه. همه اینها مربوط به سال هشتم هجرت بوده. در سال دهم بله شکایت کردن از علی ما قبول داریم، در منابع شما هم هست، ولی قبل از مراسم حج، قبل از اینکه پیغمبر به عرفات برن یوم التلویه، بله جمع کرد، اون سپاه رو جمع کرد نه مردم را، فرمود لا تشکو علیان فوالله انه لعخشن فی ذات الله ثم مضى رسول الله على حجه فأرى الناس مناسكهم و اعلمهم سنن حججهم. این اصلا ربطی به قدیر نداره، قدیر بعد از مراسم حج بوده، این قضیه مال ششم و هفتم ذی‌الحجه است، قضیه قدیر مال هجدهم ذی‌الحجه است. و این مباحثی که آقایان آوردن. نکته بعدی این که در خطبه قدیر اشاره ای به شکواییه جیش یمن نشده. اگر واقعا بنا بود انگیزه قدیر شکایت جیش یمن باشد، در یکی از روایت ها حداقل باید می آوردن که بابا ای مردم شما از علی شکایت کردید، علی آدم خوبی، من کنت مولا فعلیون مولا، حتی یک روایت ضعیف در کتاباتون آورده بودید، من گفتم حداقل این یک منشأی بوده. ولی این قضیه جز این که این نفسیاتن لیوهون چیز دیگری نبوده. بعد و ثانیاً در قضیه بله هیچ، ما دیروز اینا رو نقل کردیم، اینهایی که آمدن این مطلب مطرح کردن، بیهقی متوفای 458 اول کسی که این مطرح کرده، ایشون مطرح کرده، ما قاطعانه داریم میگیم قبل از بیهقی کسی این شبه را نیاورده. چون میگه اینهایی که میگن حدیث المبالات لیس فیه این صح اسناده نص علی ولایت علی جن بعده، ادهی از سپاه یمن کسرت شکات ان و اظهر و بغزه و اراد النبی ان یذکر اختصاصه به و محبته و ایا و یحث بذلک علی محبتی و مبالاته و ترک معاداته، فقال من کنت ولیه فعلیون ولیه. ناصر الدین قفاری در کتاب اصول مذهب شیعه که در حقیقت قوی ترین مفصل ترین کتاب ضد شیعه در 14 قرنه که ما در سه جلد جواب دادیم، خب ایشون هم میاد میگه من الذی فی الحدیث یا ام کل مؤمن ولیکن خص بذلک قد نقم من و اکثر و شکایت زده اینما ارسله النبی الی الیمن. خب دلیل شما چیه؟ هیچی. ابن حجر مکی 974 ایشون هم همین تعبیر رو داره، بل این علیان تکلم فیه من کانه و معه فی الیمن، پیغمبر آمد چیز کرد. ابن کثیر دمشقی بله شکایت جیش یمن باعث شد که علی بیاد پیغمبر بگه مردم علی آدم خوبیه. دهلوی متوفای 1239 میاد مطرح میکنه، سایت سنی نیوز فتن نیوز شرق کشور، شما ببینید یک مورد یک دلیل نیاوردن که ما بگیم بابا این روایت ضعیفه، روایت سندن اشکال داره. یعنی 4-5 نفری که ما پیدا کردیم، حالا شاید کسی بگرده شاید بیش از اینها هم پیدا کنه. الا ای حال اگر واقعا این قضیه بود، باید رسول اکرم یک اشاره ای می کرد، آقا آی مردم در یمن همچه اتفاقی افتاده، بعضی از شما از علی شکایت داری، ناراحتی، آقا همچه شکایتی نکنه، چنین و چنان، همونطور که در مکه فرمود لا تشکو علیان، یک کلمه لا تشکو هم در این احادیث قدیر به ما نشان بدید دیگه، یک نمونه به ما نشان بدید که پیغمبر گفته مردم از علی شکایت نکنی، یا نه یک جمله اونهایی که از علی دلخور هستی، علی آدم خوبی، یک کلمه دلخوری بیاد اونجا. خب اینا رو از کجا در آوردی؟ آقای ابن کثیر، آقای دهلوی، آقای بیهقی، از کجا آوردید اینها را؟
عجیب
و مبارک. عجیب و مبارک نیست آقا جان، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم بوده. بله دیگه ایشون میگه علتش این بوده، علت این که از علی یمنی ها آمدن از علی بدگویی کردن و در میان همه مسلمان ها میگه این بدگویی اثر داشت، عموم مسلمان ها از علی دلخور شده بودن، یعنی مؤثر جیش یمن بودن نه یمنی ها، جیش یمن که از مدینه رفته بودن. بله علی حاله. و اضافه شما ببینید در قضیه شکایت از علی در مدینه این خیلی دو تا چهار تا، این شما برای بچه 5 ساله هم بگید میفهمه. آقا در شکایت از علی در مدینه، یعنی سال 8 هجری، تمام افرادی که آمدن از علی شکایت کردند، رسول اکرم فرمود که علی ابن ابی طالب اخشن فی سبیل الله، و این طرف اعتذار کرده والله لا اذکره بسوء ابدا سرا ولا علانیتا. خب اگر در قدیرم همچه چیزی بود باید 10 نفر اصحابه بلند می شدن یا رسول الله فرمایش شما روی چشم ما دیگه بعد از این از علی بدگویی نمی کنیم، داریم یه موردی در قدیر همچه چیزی. ببین اینها مثلا از اون طرف دخلت المد اعوذ بالله ان اوذی که یا رسول الله
بس بخیر
چرا؟ دیگه عرض کردم به شطره گفتم گردنت کردم آیه شریفه ما رو داشته باشه رو کجام راسته. ببینید یا مثلا در اینجا بریده، ببینید 7-8 تا روایت من آوردم سال 8 از علی شکایت کردند، پیغمبر فرمود لا توزو علیان یا لا توزونی من آزا علیان فقط آزانی، اونهایی که شاکی بودن اظهار ندامت کردند، یا رسول الله به صحبه فلان الا بسدت یدک حتی ابایعک، این بگه بگه لا اذکره بسوء ابدا سرا ولا علانیتا اعوذ بالله ان اوذیک یا رسول الله. بعد از این قضیه شکایت پیغمبر آمده صحبت کرده، شکاند اظهار ندامت کردن. آیا در قدیر ما داریم از این 120 هزار نفر 10 هزار نفر 30 هزار نفر بودن به 4 نفر بلندشن عذرخواهی کنن یا رسول الله ما دیگه از علی بعد از این بدگویی نمی کنیم؟ اضافه بر این که بعضی از آقایان چون که آقا این قضیه شکایت خود قاضی عبدالجبار معتزلی میگه آقا شکایت هم که باشه قدیر صراحت در ولایت دارن، منشأ شکایت هم باشه منشأ دلیل نمی شود که حدیث قدیر از دلالتش سقوط کنه. المغنی فی الامامت جلد 20 صفحه 154 قسمت اولش.
صحبت که چرا در قدیر بوده که در منطقه شما بیشتر افرادی بودن خب از نقاط مختلف شاید از بیس بودن از یمن بودن جاهای مختلف بودن که بودن مکه راهاشون جدا میشد و رفتن دنبال کارشون اهل مکه هم که بودن
عرض میکنم اون رو عرض میکنم که چرا مکه اتفاق نیفتاد، اونم عرض میکنم. و این آقایان این همه بساط آوردن، آقا انگیزه قدیر شکایت نبوده، انگیزه قدیر نزول آیه خاص و تهدید پیغمبر بر این که و این لم تفعل فما بلغت رسالتا، واقعی قدیر به دستور خداوند متعال بوده که ابن ابی حاتم به سند صحیح از عطیه عوفی نقل میکنه نزلت هذه الآیه فی علی ابن ابی طالب، و بعد از این که این آیه نازل شد رسول اکرم آمد در 18 ذی‌الحجه دست علی را گرفت، برد بالا و امیرالمومنین رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد.
مکه نازل شد یا در مسیر قدیر؟
نه، در قدیر نازل شده، یعنی روز 18 ذی‌الحجه نازل شده. و خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 285 میگه بعد از نزول یا ایها الرسول بلغ، پیغمبر علی را معرفی کرد و بعد از او خلیفه دوم تبریک و بخن بخن گفت. بعد از او جبرائیل نازل شد و گفت الیوم اکملت لکم دینکم. سند روایت هم 100% معتبره، مال خطیب بغداد جلد 8 صفحه 285. بله، این انگیزه قدیر نزول آیه بوده. بله، در رابطه با آیه ابلاغ ما حتی یک روایت ضعیف هم نداریم که در مکه نازل شده. ما یک مناظره نه مشاجره ای داشتیم با نویسندگان کتاب تاریخ اسلام، همین سمت راست حوزه، برای شما عرض کنم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با اینهای رمضان محمدی و غیره. اینا آوردن در اون کتاب درسی، بنابود برای درسی باشد، ولی الحمدلله مسئولین حوزه متوجه شدن که این کتاب مملو از دروغ و خرافات، نگذاشتن برای شما عرض کنم منتشر بشه.
شما بفرمایید اکمال بعد از ابلاغ نازل شد.
بله بله، بعد
از این مسیر که برگشت به مدینه، اینکه از همان قدیر دیگه بعد به مکه بر نگشت.
بله،
به مکه بر نگشت. پس اگه اینطور باشه چجوری میفرمایید که اول ابلاغ نازل شده در مسیر جوفه قدیر،
کدا
بعد از اون که ابلاغ شده اکمال بعدش نازل شده؟
بله دیگه، کاملا مشخصه دیگه، در چیز یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. بعد از اینکه تهدید آمد، رسول اکرم آمد امیرالمومنین رو معرفی کرد، بعد از معرفی الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد. ما در کتب شیعه حدود 85 روایت داریم، 85 تا روایت بر اینکه آیه اکمال در قدیر بعد از معرفی حضرت امیر نازل شده. آیه ابلاغ هم قبل از اون نازل شده. یکی این که چرا ولایت علی در مکه صورت نگرفت، تمام اینها را ما 4 جواب دادیم. زمین سازی قدیر در خطبه های مکه، دلهوره پیامبر از مخالفت مردم و بلکه دلهوره از چه کسانی بوده، و تمام فتنه ها از مدینه برخواهد خواست. مدینه محور همه مسلمان هاست، ولذا مردم مدینه اگر یک مطلبی را قبول کنند، برای مردم مکه و نمیدانم طائف مورد قبوله. فالسلام علیکم و رحمت الله.